بسم الله الرحمن الرحيم. خلاصه مسئله دوم این شد که اگر روزه در حال سکر فوت شده است قضا دارد. اونها که سکر را اصلا مبتل صوم نمی دانستند و سکر را مثل نوم می پنداشتند، نظرشون این بود که اگر کسی نیت کرد و بعد از نیت این حالت سکر پدید آمد، مثل آن است که بعد از نیت خوابید، چون روزی او صحیح است فوت نشد تا قضا به جا بیاورد. اونها که سکر را به اغما یا جنون ملحق می کردن، حالا یا به صورت قطع یا به صورت احتیاط، در اینجا فتواشونم به صورت قطع یا به صورت احتیاط این است که اگر چنونچه نیت کرد، نیت روزه کرد، بعد حالت سکر پدید آمد و مقداری از روز به حالت سکر گذشت، احوت غذاست. و اگر چنونچه اصلا نیت نکرد و چه این حالتی پدید آمد، قطعا غذاست. به هر تقدیر اگر کسی در مقداری از روز که باید روزه می گرفت حالت سکر داشت، یا احتیاط وجوبی یا اقوا، غذا لازم است. برخی بین سکری که به عنوان تداوی پدید می آید یا غیر تداوی فرق گذاشتن، گفتن اگه برای تداوی به دارو مصرف کردن و درمان است، این قضا با سبق نیت قضا ندارد. و اگر چون چه به وجه محرم است و برای درمان نیست و رو با سبق نیت قضا دارد، این تفصیل تام نیست. برای اینکه اگر حلال یا حرام است به وجه تداوی یا غیر تداوی است، اگر تفاوتی هست در اون حکم تکلیفی است، در حکم وضعی. بالاخره این حالت یا مبتل صوم است یا مبتل صوم نیست. اگر مبتل صوم نباشد و رو معصیت کرده باشد، دلیلی بر وجوب قضا نیست. پس از این جهت نمی شود بین وجه محلل و وجه محرم فرق گذاشت. برای اینکه وجه محلل و وجه محرم در باره حکم تکلیفی فرق دارد و در حکم وضعی فرق ندارد. لذا مرحوم صاحب عربه و دیگر فقها فرمودند که چه وجه محلل باشد چه وجه محرم باشد قضا دارد. این خلاصه بحث مسئله دوم بود که گذشت. مسئله سوم درباره وجوب قضای صوم بر حائض و نفسا است و همچنین بر مستحاضه است اگر روزه نگرفته باشد، چون مستحاضه اگر اون اعمال را انجام بدهد باید روزه بگیرد و روزه او هم صحیح است، چون که باید نماز بخواند، نماز او هم در حال استحاضه صحیح است. این حائض و نفسا هستند که نباید روزه بگیرند و روزه اونها باطل است. منتها فرقی که بین صوم و صلات است آن است که صلات قضا ندارد و صوم قضا دارد. روایات مفصلش در باب طهارت و همچنین در باب صلات گذشت. اینجا به عنوان نمونه به بعضی از احادیث اجمالا اشاره می شود، اون وقت وارد مسئله بعد قایم شد. روایت اول باب 26 از ابواب من یصح منه الصوم، صحیحه عبدالرحمن بن حجاج است که مرحوم کلینی رضوان الله علیه عن ابی علی الاشعری عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن یحیی عن عبدالرحمن بن حجاج قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن المرأة تلد بعد العصر، ندارد که ماه مبارک رمضان بود، ولی از ذیل پیداست که مربوط به ماه مبارک رمضان است، در حال صوم است. تلدو بعد العصر، اتتمو ذلک الیوم ام تفطر، آیا روزه اون روز رو به پایان ببرد یا افطار کند؟ قال علیه السلام تفطر و تقضی ذلک الیوم. این تفطر نه یعنی حتما باید چیزی بخورد، چون به قرینه روایات دیگر آمده است که التمسو هو الفطر، همین پدید آمدن حال تمس به حال حیض خودش افطار است، روزه افطار شده است، مفطور شد به تمس. التمسو هو الفطر، خودش افطار است. این ارشاد به بطلان صوم است، نه که حالا او باید روزه خود رو باطل بکند یا چیزی رو بخورد بمانند آن. تفطر یعنی بطل صومها، همین، چون التمسو هو الفطر. ولی نظیر صلات نیست که غذا نداشته باشد، بلکه تقضی ذلک الیوم. البته چون در بحث های من یصح منه الصوم، بحث های من یصح منه الصوم به صورت کلی گذشت که روزه از چه کسی صحیح است، در شرایط صحت صوم اونجا روشن شد که طهارت از حیض و تمس نفاس لازم است، ولی به قرینه تقضی حکم بر صوم واجب می شود، صوم رمضان می شود، وگرنه اگر صدرش بود ناظر به شرط صحت صوم بود. ولی چون بحث در صوم واجب است و قرینه زیلم این است که به تقضی ذلک الیوم، معلوم شد که صوم رمضان است. مشابه این مضمون در باب 27 هم هست. روایت باب 27 این است که مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد، که این روایت نظیر روایت باب 26 از اون صداد و صحت سند برخوردار نیست، چون سهل در این روایت آمده مثل اون روایت باب 26 نیست. عن الحسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن سماعت ابن مهران قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المستحاضه قال فقال علیه السلام تصوم شهر رمضان. مستحاضه وقتی اعمالش انجام میدهد روزه ماه رمضان او درست. اونگاه اضافه و افاضه فرمود جریان حال تیز را، فرمود الا الایام التي كانت تهیز فيه نه. پس مستحاضه با انجام اعمال استحاضه باید روزش رو بگیرد، ولی اگر در حال حیض است نباید روزه بگیرد، یک، و باید غذای روزه های فوت شده رمضان را انجام بدهد، دو، ماه رمضان را انجام بدهد، دو. الا الایام التي كانت تهیز فيهن ثم تقضيها بعده. پس غذای ایام فوت شده در حال حیض لازم است. این روایت مربوط به حیض است، روایت باب 26 مربوط به نفاس. پس حائض و نفسا باید روزه ها رو قضا به جا بیاورن. در آینده، یعنی که چون اقل تمس نفاس مشخص است، اکثرش هم مشخص، تا مادامی که نفاس هست این حکم هست دیگر. چون نشانه آن است که در حال نفاس نمیشه روزه گرفت، و ایام نفاس هم با نصوص دیگر مشخص شده است. این بله، چون سرش این است که نفاس با روزه سازگار نیست، نفاس هم که مدتش 10 روز است، مثل این که روایت باب 27 هم دارد به این که ایام تمس نباید روزه بگیرد، ایامش هم مشخص است، اقلش مشخص، اکثرش هم مشخص. در مسئله حیث که فرمود الا الایام التي كانت تهیز فیهن، در اون روایت باب 26 هم که ناظر به نفاس است، نفاس هم که اقل و اکثرش مشخص است. روایات باب 28 هم تا حدودی همین مسئله رو تأمین میکند، گرچه نقل روایات به صورت مبسوط در کتاب طهارت و همچنین صلات گذشت. روایت باب 28 از ابواب من یصف منه الصوم، روایت سومش این است. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه، عن علی ابن اسباط، عن محمد ابن همران، عن محمد ابن مسلم قال سألت ابا جعفر علیهما السلام عن المرأة تردم قدوتن ابرتفاع النهار او عند الزوار، این زن یا در طلیعه روز یعنی بامداد، یا عند ارتفاع النهار یعنی زها، یا عند الزوال خون میبیند. قال تفتر و اذا کان ذلک بعد العصر او بعد الزوال فلتمز على صومها ولتقز ذلک الیوم، که این هم شده است بر امساک تعدبی و مانندان، ولی قضا واجبه بالاخره، چون به دلیل اینکه اگر اون روزه او مشروع باشد دیگه قضا ندارد، به دلیل امر به قضا معلوم میشود که امساک امساک تعدبی است. و همچنین برخی از روایت های دیگر این باب 28، لذا هم مورد اتفاق اصحاب است و هم نصوص. دعوای اجماع محصل و منقولی که فقها کردن البته برای تأیید مطلب خوب است، ولی تعلیلا تام نیست، برای که با بودن این همه روایاتی که بخشی از اونها در کتاب طهارت نقل شد، بخشی هم در کتاب صلات نقل شد، مقداری هم در کتاب صوم نقل شده است، نمیشود گفت اون اجماع تعبدی است. با داشتن این همه روایات در مسئله آدم حدس قوی دارد که این اجماع محتمل المدرک است، ولی باید تأیید مطلب خوبه. پس اون چی که در صدر مسئله گفتن که باید قضا به جا بیاورد اجماعا به قسمیه من المحصل و منغول، این اجماع در حد تأیید خواهد بود نه در حد تعلیل. عمده مسئله بعد است و اون حکم مخالف است که مستبصر بشود. مسئله چهارم این است که المخالفو از استبصره یجب علیه قضاء ما فاتهو و اما ما اتا بهی علا وفق مذهبهی فلا قضاء علی. گفتن مخالف یعنی کسی که مؤمن نیست، کسی که شیعه نیست، اگر مستبصر شد به ولایت معتقد شد، آیا اعمال قبلی رو باید قضا به جا بیاورد یا نه؟ محل بحثم در دو مقام است. یه وقت است که اعمال قبلی را، بعضی از اعمال را ترک کرده است و بعضی اعمال را انجام داد، یا نه اعمال را انجام نداد اصلا، یک مخالف فاسق بود در دید مکتب خودش هم فاسق بود. یه وقت است نه، همه اعمال و تکالیف را برابر مذهب خود انجام داد. محل بحث این قسم مقام ثانی است، نه اون اول. اونجا که بعضی از واجب‌ها را ترک کرده باشد، این چنین نیست که استبصار و تشیع جبران اون فسق‌های قطعی را کرده باشد، بلکه تشیع و استبصار این اعمالی که بر وفق مذهب خود انجام می‌دهد اینها را ترمیم می‌کند. خب پس اگر چون چه بعضی از روزها روزه نگرفت یا نماز نخوند، با استبصار و تشیع جبران نمی شود. این نظیر کفر نیست که الاسلام یجب ما قبله باشد، یا قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما سلف باشد، این چنین نیست. برای اینکه نه سیره در کار بود و نه آیه‌ای در کار است و نه روایت و قانون خاصی که اگر کسی مستبصر شد گذشته های او ترمیم می شود. اون وجوه چهارگانی که در باب اسلام و کفر بود هیچ کدام از اونها اینجا نیست، نه آیه است، نه سیره قطعی، نه قاعده الاسلام و وجب، نه نص خاص. اگر مسلمان کافری مسلمان شده باشد طبق اون وجوه چهارگانه لازم نبود اعمال خود را قضا بجا بیاورد، و چون هیچ یک از اون وجوه چهارگانه اینجا حضور ندارد، پس اگر مخالفی در دوران مخالفتش بعضی اعمال را عمدن ترک کرده است باید قضا بجا بیاورد. این قانونی است که بعد هم ممکن میشه اشاره بشه. عمده محور بحث در این مسئله چهارم آن است که مخالف اعمالی را که وفق مذهب خود انجام میداد، حالا که موافق شد و معالف شد، آیا قضا دارد یا ندارد؟ چند جهت در این مسئله بحث میشه. اولا فرقی بین اقسام مخالف نیست، گرچه به حسب ظاهر برخی از اینها محکوم به کفرند، مثل خوارج و نواسی و امثال ذلک. بین این گروه و سایر گروه های مخالف فرقی نیست، حتی خوارج و نواسی که محکوم به کفرند اونها مشمول اون وجوه چهارگانه نیستند، یعنی الاسلام و یجوب و ما قبله و مانندان منصرف است به اون کافر اصلی، نه این کافر مذهبی، متوجه، کافر دینی است نه کافر مذهبی. سیره هم مال اون کافر دینی است نه کافر مذهبی. نصوص خاصی هم که وارد شده است مال کفر دینی است نه کفر مذهبی، چون که آیه هم ناظر به کفر دینی است نه کفر مذهبی. خب پس در این جهت فرق بین اقسام مخالف و اقسانهای مخالفت نیست، خواه افراد عادی اهل سنت خواه خوارج و نواسبشون. البته از طهارت و نجاست فرق دارن و ما از جهت اینکه اعمالشون با استبصار ترمیم نمیشد فرق ندارن. این یه مطلب. مطلب دیگر این است که اعمال اونها صحیح هست و قضا ندارد، یا نه باطل است و بخشوده می شود. عمده این مقام بحث است. یه مقامی هم ناظر به این است که حالا اگر یه وقتی عملی را، حالا ما برفرض گفتیم اگر عملی بر مطابق مذهب خود انجام داد قضا ندارد، اگر مطابق مذهب خود انجام نداد، مطابق مذهب حق انجام داد، یه سنی بود در محیط شیعه زندگی کرد و عقیدش این بود که فتوای ابو حنیفه یا شافعی یا مالک یا احمد حنبل حجت است، ولی چون در فضای تشیع زندگی کرد مثل شیعه ها وضو می گرفت، مثل مسئله رو نمی دونست، خیال می کرد به این که رؤسای مذهب او هم همینجور فتوا می دن. خب پس بحث های محوری شده چهار. یکی این که بین اقسام مخالفت فرق نیست، خواه مخالفت به این باشد که اونها سنی متعارف باشن، یا نه سنی معاند باشن، نظیر خوارج، نظیر نواسب مانند، همه اینها در مجموعه این بحث داخل. یک. دوم این که اعمال اینها صحیح هست و چون صحیح هست قضا ندارد، یا نه واقعا باطل است ولی بخشوده شده. سوم آن که محل بحث آن است که اینا اعمالی را طبق مذهب خودشون انجام دادن، نه اینکه عملی را انجام ندادن. اگر عملی را انجام نداد، مثلا یک سنی نماز نخوند، حالا که شیعه شد بود نمازها را قضا به جا بیاورد، یا اگر سنی روزه نگرفت، حالا که شیعه شد بود اون روزهایی را که روزه نگرفته بود قضا به جا بیاورد. تشیع اون اعمالی که بر وفق مذهب تسنن انجام می گرفت اون را ترمیم می کند، نه اینکه اون فسق علنی اونها را هم اگر عمدن ترک کرده باشن ترمیم بکند. مقام دیگر بحث آن است که اگر چونچه یک سنی در قبل از استبصار به روال شیعیان عمل می کرد، آیا این عمل هم باطل است یا نه؟ خب بعضی از اینها تا حدود بحث کوتاهی دارد و اشاره شد و این است که محل بحث مطلق سنی است، مطلق مخالف است، خواه محکوم به کفر باشند یا نه، زیرا گرچه از نظر طهارت و نجاست با هم فرق میکنن ولی در بحث لزوم قضا و عدم قضا فرق نمی کنن، چون اون وجوه چهارگانه و ادله چهارگانه که ناظر به این بود که اگر کافری مسلمان بشود اعمالش ترمیم شده است مال کافر اصلی است. چه اینکه محل بحث خصوص صوم و صلات و حج و امثال ذالک است، وگرنه در خصوص زکات نص خاص داریم که اگر زکاتی را در زمان مخالفتش به دیگران داده بود بعد از اینکه مستبصر شده است دوباره باید اعاده کند. در خصوص زکات نص خاص داریم، یعنی همون روایاتی که میگوید استبصار مایه ترمیم است، زکات را استثنا میکند، فرمود الا زکات، برای اینکه حق فقرا را معنی کردی، اونا را محروم کردی، به غیر مستحق دادی. خب پس محل بحث شامل زکات نخواهد شد، چون که محل بحث فعلا مربوط به صوم. عمده این دو محور یا سه محور است، یکی این که اعمال اونها واقعا صحیح هست لذا جبران نمیخواد، یا باطل است و ترمیم میشود. در این جهت چون روایات فراوانی داریم به اینکه ولایت شرط قبول است، همون حدیث معروف که در روی زمین هیچ بقعی به فضیلت ما بین رکن و المقام نیست، و اگر کسی سالیان متمادی بین رکن و المقام که افضل بقای ارض است عبادت بکند و اهل ولایت نباشد طرفی از این عبادت نمی‌بندد. روایت هایی که از این سنخ است فراوان است که ولایت را شرط قبول و شرط اجر می دارد، لکن این به درد بحث های کلامی می خورد نه به درد بحث های فقهی. ما یه بحث فقهی داریم که در باره صحت و فساد سخن می گوید که چی صحیح است، قضا و ادا اعاده ندارد، چی باطل است، اعاده و قضا دارد. اما بحث کلامی که مربوط به ثواب عقاب و بهشت و جهنم و اجر و امثال ذلک باشد که نداریم فعلا. همه اون روایات ناظر و قبول کلامی است نه صحت فقهی، یعنی این شخص در قیامت از اعمالش بهره ای نمی‌برد. اما هیچ کدام از اون نصوص لسانش این نیست که همون طوری که لا صلات الا به طهور، اینجا هم لا عمل الا بالولایه، لسانش که این نیست. اون لسان لا صلات بالله به طهور یه لسان فقهی است. این روایاتی که میگوید افضل بقای الارض بین الرکن و المقام است لسانش لسان کلامی است، این از بهشت و جهنم خبر میده، اون از اعاده و قضا سخن میگوید، اون لا صلات الا به طهور از اعاده و قضا سخن میگوید، این هیچ عملی بدون ولایت مقبول نیست از قبول سخن میگوید، نه از صحت، از ثواب سخن میگوید، نه از سقوط اعاده و قضا. بنابراین از روایات به هیچ وجه استفاده نمی شود که شرط صحت فقهی عبادت ولایت است. همونطوری که نماز بدون وضو باطل است، نماز بدون ولایت هم باطل باشد که اعاده و قضا داشته باشد، اینجوری که نیست. و چون بحث کلامی است، این شخص اگر همین طور بمیرد بدون استبصار بهره از عباداتش نمی‌برد، یک. و اگر در آخرین لحظه مستبصر بشود و بمیرد ذات اقدس اله همه اونها را از باب یبدل سیئاتهم حسنات ترمیم میکند به بهشت میرود، دو، که باز ثمره بحث فقهی نخواهد داشت. عمده آن است که اگر کسی در اثنای عمرش مستبصر بشود آیا اعاده و قضا دارد یا ندارد؟ اگر ما دلیل فقهی داشته باشیم که ولایت مثل طهارت شرط صحت عبادت است، خب این شخص عبادتش باطل بود، قاعده اولیش اینه که باید قضا به جا بیاره، مگر اینکه شارع مقدس عفو بکنه. ما همچی دلیلی که نداریم که. ما الان نباید به دنبال دلیل عفو بگردیم، برای این که اصلا دلیلی که مقتضی قضا باشد نداریم. به چه دلیل اعمال اینها باطل است؟ بستیان فقهی. خب میموند به این که ولایت حالا شرط نیست، اما ظواهر شرعی که گفته بود فمسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین، اینا به جای اینکه سر رو مس بکشن غسل میکنن و مانند اون، اینا چی؟ خب به عقیده خاص عبادت های اونها باطل است و قضا دارد. بنابراین اگر ما بخواهیم به اون روایاتی که میگوید عمل بی ولایت مقبول نیست تمسک بکنیم، این خلط کلام و فقه، نباید این کار رو بکنیم. از اون روایات هیچ بهره فقهی نمیبریم. این یک. رو بحث فقهیمون، بله البته وقتی که ظاهر آیه این است که فمسحوا بوجوهکم و برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین، اینا به جای مس غسل خفیف و مس به جای مس غسل دارن، غسل و رأس دارن، غسل و رجل دارن، این برخلاف است. و وضوئی که اهل بیت علیهم السلام داشتن که ادراب ما فی البیت، برخلاف اون وضوء اهل بیت انجام میدن. و وضوئی که از خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است، برخلاف اون دارن انجام میدن. خب رو این شواهد فقهی این اعمالشون باطل. وقتی اعمالشون باطل شد، مقتضای قاعده اولیه لزوم اعاده است در وقت و قضا در خارج وقت. اگر در وقت مستبصر شد که باید اعاده کنه، خارج وقت مستبصر شد که باید قضا کنه. برای اشتراک تکلیف هست و برای اینکه شرط چیز وقتی فاقد شرط بود قضا دارد یا اعاده. از این به بعد باید دنبال اون نص ترمیم و عفو بگردیم. اونجا روایات سلیمان و امثال سلیمان، اینها بسیار از اینها شهادت میدن به اینکه اگر مستبصر شد، مخصوصا در باب زکات، غالب این روایات در باب زکات است که اگر مخالفی مستبصر شد اعاده هیچ عملی لازم نیست الا زکات. بعدم فهمود به اینکه شما حق فقرا را تزیه کردید، به دیگران دادید و ماننده. خب طبق این نصوص عف معلوم شود که همونطور که الاسلام یجب ما قبله، تشیع هم یجب ما قبله، طبق این نص خاص. و اون چه که از اون روایات عف برمی آید این است که این اشخاص اعمالی را بر طبق مذهب خودشو انجام می دادن، حالا که مستبصر شدن فهمیدن باطل است، به این فکر بودن که قضا به جا بیاورن. امام علیه السلام فرمود نه. در بعضی از همون روایات دارد که کسی به حضور امام سلام الله علیه عرض کرد که من هر روز دو تا نماز میخونم، یعنی دو تا ظهر، دو تا عصر، دو تا مغرب، دو تا عشاء، دو تا صبح، یکی مال همون روز، یکی مال قضای گذشته. حضرت فرمود این کار را نکن، نه این کار لازم نیست، برای این که ذات اقدس اله که از اون عمله تو که از همه اینها سیعش بدتر است گذشت، از این هم گذشت. تو به امامت عده‌ای که باطل بودن معتقد بودی، تو به توبه کردی، مستبصر شدی، از اون جرمت خدا گذشت. خب اینا که عادیه، اونی که خدا گذشت خیلی بالاتر از این هاست. این ناظر به اون هست که این شخص میخواست بگد به این که اونی که اعمالی که من انجام دادم چون فاقد شرط بود در حقیقت باطل بود، مثل این که انجام ندادم. حضرت فرمود نه، اونی که ذات اقدس اله است و گذشت خیلی مهمتر از این است. نه این که اون روزهایی که روزه خوردی و روزه نگفتی اونم قضا ندارد، یا روزهایی که نماز نخوندی اونم قضا ندارد، پس اونو نمیگیرد. فتحصل که ولایت شرط قبول کلامی است، نه شرط صحت فقهی. از اون روایاتی که بین رکن و مقام ای کسی عبادت بی ولایت بکند ترفینه بندد، نمی شود استخراج کرد که الولایه للعباده کالطهارت للصلاه. و روایاتی که هم می گوید غذا ندارد، ناظر به این است که اگر عملی را طبق مذهب خود در سابق انجام دادی، حالا که مستبصر شدی قضا ندارد، نه اینکه اگر عملی را ترک کردی اونم قضا نداشته باشد. اینم مطلب دیگر. میمونه آخرین فرع و اون است که اگر یک سنی در یه فضای شیعی زندگی کرد، این معتقد است که فتوای ابو حنیفه حق است ولا غیر، یا مالک یا حنبل یا شافعی حق است ولا غیر. منتها خیال میکرد به این که اینجور وضو میگیرم، اگر چنونچه نیت قربت او متمشی باشد این دیگه قضا ندارد. البته وقتی طبق مذهب خود انجام بدهد قضا نداشته باشد، طبق مذهب حق انجام بدهد به طریق اولا قضا ندارد. ولی باید فرض کرد جایی را که قصد قربت او متمشی بشود، چون اگر کسی میگوید فتوا همان است که ابو حنیفه میدهد، این چگونه جدش متوشی میشود که برابر دستور امام صادق سلام الله علیه وضو بگیرد و نماز بخواند؟ مگر غافل باشد؟ مگر جاهل به موضوع باشد؟ مگر نشأت گرفته در محیط تشیع باشد و مانند آن؟ وگرنه جد او متمشی نمیشود که وضو بگیرد و مسح کند سر و پا را. لذا گفتن به این که سیدن استاد امام رضوان الله علیه و بعض از مشایخ ما رضوان الله علیه ما، اونا این قید کردن که اگر چنون چه جدش متمشی بشود، عبارت صاحب عربه این است که مسئله چهار، المخالفو از استبصر یجب علیه قضاء ما فاتهو، قضاء ما فاتهو، یعنی روزهایی که روزه نگرفته، روزهایی که نماز نخونده به ماننده. و اما ما اتا بهی علا وفق مذهبهی فلا قضا علی. در خصوص باب زکات البته استثناء دارن که باب زکات رو ذکر کردن. در ذیل این قسمت که فرمود و اما ما اتا بهی علا وفق مذهبهی فلا قضا علی، سیدان استاد امام رضوان الله علیه تعلیقش این است که او مذهب الحق، یعنی ال اما ما اتا بی علی وفق مذهب الحق، او مذهب الحق اذا تحقق منه قصد الغربه. بعض از مشایخ ما رضوان الله علیه اونا هم همین قید داشتن، ازا تحقق منه قصد القربه، برای این است که حالا یا غفلت کرده یا در فضای تشیع زندگی کرده و جاهل به موضوع بوده، وگرنه چون یک سنی که معتقد است باید برابر فتوای ابو حنیفه عمل بکند، واسه جدش متمشی نمی شود که پارا مست بکند، که قصد قربت متمشی نمی شود که. نه، ذات اقدس ما حکم ذات اقدس اله را از وجود مبارک امام صادق میفهمیم دیگه، از کجا میفهمیم؟ حضرتی که فرمود که لمکان البا، نشون میداد که مسح تمام رأس لازم نیست، مسح بعض رأس لازم است. ما اگر چون که پشت سر و مسح نمیکشیم و تمام سر و مسح نمیکشیم، این دوتا را کافی نمیدونیم، فقط ربع مقدم را لازم میدونیم و میگیم بعض رأس کافی است، اون فتوا را از راه امام صادق سلام الله علیه و سایر اهل بیت کشف میکنه دیگه. او که این در رو بسته است، او درش ابو حنیفه است، او از اون در میخواد وارد حکم الله بشود. خب این میخواد من ظهورها بیاید، نفعت البیوت من ابوابها. این خیال کرد اینجا در است و از این در وارد شده، از پشت دیوار آمده. بله خب قصد قربت خداست، اما قربت حرف دستور خدا را باید به قصد قربت انجام داد، نه دستور هوا را. خب حالا اگر انسان به جای مسح رجل مسح روی خف داشته باشد، رو کفش و نعلین مسح بکشد، این تو قصد قربت بکند که؟ اینکه جدش متمشی نمی شود که کسی که مسئله دانه است بگوید من روی کفش مسح میکشم قربت الله، عمل باید مقرب الله باشد. عملی مقرب الله هست که با امر خدا متوجه او باشد دیگر. حالا اگر کسی میگوید به اینکه تنها راه، اونام همین طورن. اونام میگن که الان شاید اونجا شما یه محیط سنی نشین رو فرض کن، اونام میگن چه مسئله دارن. میگن حالا اگر یک شیعه اعمالش انجام داد، بعد مثلا فهمید آیا اعمال او قبول است یا نه، شرط قبول چیه، شرط صحت چیه، اونا هم گاهی دلسوزی میکنن، میگن به این که ما دلمون برای شما میسوزه که این همه عبادات میکنید بالاخره در قیامت به جهنم میرید. اونا به بعضی از علمای ما توصیه کردن، توصیه میکنن وقتی کسی ظلماتون بعضها فوق بعض. یکی از علمای بزرگوار ما گفت در کنار حرم در مکه، در مسجد روبر کنار کعبه متعظمه، این سنی داشت من نصیحت میکرد که من دلم میسوزه برای شما، شما فرزند پیغمبری، آخر به جهنم بری برای چی؟ اینا این چنین میاندیشن. خب اگه کسی ظلماتون بعضها فوق بعض و اصلا درکش این است و عمل دیگری رو باطل میدوند، چگونه جدش متمشی میشه؟ لذا این بزرگان میگن اگر طبق مذهب حق عمل کرد، در صورتی که قصد غربتش متمشی بشه، یعنی یا غفلت داشت یا جهل موضوع داشت، نظیر کسانی که در فضای شیعه زندگی کردن و از در والدین مثلا سنیه، در اون صورت که قصد غربتش متمشی بشه، اعمالشون صحیح است و یقینا اعاده و قضا ندارد. والحمدلله.